Lumos.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموسه.
سلام، من امیدم، این پادکست ارائه از دمنتور و مرکز دنیای جادوگریه.
سلام، من شادی هستم و این سیزن سوم پادکست لوموسه.
سلام، منم میلادم و به سومین اپیزود از زندانی آزکابان لوموس خوش اومدید.
توی لوموس ما فصل به فصل کتابای هری پاتر رو بررسی میکنیم و در مورد زوایای مختلفش با هم صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که داریم در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم، کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگه آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه.
حمایت شما از لوموس ضامن ادامه فعالیت ماست. میدونین که مراحل طولانی رو در پیش گرفتیم و مراحل تحقیق، تولید، ادیت و ترجمه تمام بخشای اون زمان و هزینه قابل توجهی رو برای ما داره. اگه از کار ما رضایت دارین و دوست دارین تا جای ممکن بتونیم این پادکست رو پیش ببریم، میتونین از ما حمایت مالی کنین. مطمئن باشین که حمایت‌های شما تأثیر کاملا مستقیمی در حفظ کیفیت و ادامه این راه سخت داره. امیدواریم در کنار شما و با حمایت شما بتونیم تمام فصل‌های هری پاتر رو با هم دیگه بخونیم و نقد و بررسی کنیم. جهت حمایت مالی میتونین به لینکی که داخل همین قسمت و یا در سایت مرکز دنیای جادوگری قرار داده شده مراجعه کنین و با هر مبلغی که مد نظر خودتونه به پادکست لوموس کمک کنین. هم میرسیم به فصل سوم از کتاب زندانی آزکابان با عنوان The Night Bus یا اتوبوس شوالیه. الان کبریایی بود می‌نوشت اتوبوس شب. ولی خب شوالیه.
اتوبوس شب. عجب. اسم جالبی گفتی یعنی.
آره. اتفاقا این نایت و نایت توی نظر رولینگ هم برای داستانی که از اتوبوس شوالیه اومده این شباهت این دوتا کلمه گفته که علت انتخاب عنوان اتوبوس شوالیه اولش اینه که این کلمات نایت به معنی شوالیه و نایت به معنی شب تلفظ یکسانی دارن و توی سراسر بریتانیا اتوبوس‌های شبانه پس از پایان ساعات کار ناوگان عادی حمل و نقل مشغول ارائه خدمات میشن. علت دومش هم اینه که شوالیه از یه بار معنایی میاد که برای نجات و محافظت استفاده میشه و برای همین این اسم مناسب این اتوبوس دونسته و اسم این فصلم شده.
خب بریم.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
سراغ داستان. هری از خونه خالشینا اومده بیرون، اوضاع روحی و فکریش اصلا خوب نیست، کلی ترسیده، نمیدونه باید چیکار کنه، هیچ جا نداره، اصلا نمیدونه کجا میتونه بره، کجا باید بمونه. درسته که بودن تو پریوت درایو براش مثل یه جهنم بود، ولی اونجا یه جهنمیه که با مسائل و مشکلاتش آشناست. حالا تو این تنهایی مطلق ترس و وحشت وجودش رو فرا گرفته. کتاب خیلی خوب حس هری رو توضیح داده. یه جزئیات فکر و خیالاتش رو گفته که واقعا عالیه. این که فکر میکنه پول نداره، به دوستاش فکر میکنه، ولی میبینه که حتی هدویگ هم نیست که بتونه برای رون و هرمیونی نامه بنویسه. بعد فکر میکنه اخراج شده. با خودش میگه خب من که دیگه آب از سرم گذشته، پس دیگه بی خیال، میتونم جادو کنم. همینم باعث میشه که جلوتر وقتی که احساس خطر میکنه دلو بزنه به دریا، چوب دستیش روشن کنه. چجوری؟
لوموس.
بله.
حالا الان که حرف از لوموس شد و در مورد افسون لوموس، حالا تلسمش یا هر چیزی که اسمش هست، استفاده میکنن، ورد لوموس، آره، استفاده میکنن ازش. این ریشهش از کلمه لومن میاد که فکر میکنم قطعا دوستانی که ریاضی فیزیک این چیزا خونده باشن لومن رو میدونن چیه. لومن واحد سنجش روشنایی هست. لومن واژه لاتینیه که به معنی روشنایی یا اصلا لامپ به این معنی هستش. و توی جالبیش اینه که وقتی یه واژه‌ای OS میگیره آخرش، یعنی لومن آخرش OS بگیره، تبدیل بشه به لوموس، یعنی چیزی که اون قابلیت رو داره ارائه میده. این توی زبان لاتین به این شکله. یعنی واژه لوموس، درسته خانم اسلامیه پانویسم کردن که از واژه لومنیوس به معنای روشنایی و درخشندگی میاد، ولی ریشه لوموس واژه لاتین هستش که همونجور که الان توضیح دادم، یعنی چیزی که از خودش روشنایی تولید میکنه یا منیره اصطلاحا. و تلسم برعکسش، ورد برعکسش، ناکس که این کارو برعکس انجام میده، یعنی سر چوب دستی رو خاموش میکنه، طبق توضیحاتی که توی سایت خود ویزاردینگ ورد خانم رولینگ هستش، ناکسی که هر اینا استفاده میکنن با یه کی شروع میشه، یعنی کی ناخوانا، عین همین نایتی که الان در مورد اتوبوس شوالیه امید توضیح داد. ولی خود ناکس، یعنی واژه ان او ایکس هم لاتین هستش که به معنی شبه، ولی خانم رولینگ گفته که این کلمه رو از اسم یه ایزدبانوی باستانی یونان به اسم نیکس گرفته. البته ما تو فارسی خودمون نیکس رو میگیم ناکس، و این ایزدبانوی شب هست، ایزدبانوی تاریکی هستش، و ریشه این دوتا کلمه برمیگرده به این شکل به زبان لاتین و یونان باستان.
مرسی، چه جالب.
بچه این سومین باره که لوموس رو توی کتابا میبینیم دیگه، درسته؟
آره فکر کنم یا سومین بار یا چهارمین بار.
آره دوبار تو کتاب قبلی بود، اینم بار سومشه فکر میکنم.
خب برگردیم به فکر و خیالات هری توی این بخش کتاب. اینجای کتاب از اون جاهای که باعث میشه من قلم خانم رولینگ رو خیلی دوست داشته باشم. میری تو خود صحنه، یعنی بخشی از وجودت میشه، اون حس درموندگی و ترس رو کاملا حس میکنی. به شخصه من خودم هیچ فیلم یا تصویری نمیتونه همچین حسی رو به منتقل کنه تا این حد. اصلا کلا به خاطر همینه که کتابا رو به فیلما ترجیح میدم، چه توی بحث حالا هری پاتر چه بحث کلن جاهای دیگه، متن رو بیشتر دوست دارم نسبت به مثلا فیلم، به خاطر اینکه نمیتونه اون حس رو به منتقل کنه. وقتی متن میخونم قشنگ اون حس رو انگار دارم زندگیش میکنم، ولی هیچ وقت یک فیلم انقدر رو من تأثیر نمیذاره که من حس کنم که توی اون صحنه هستم. شایدم مثلا اگه فیلم های تاپ مثلا جهان رو تو سینما ببینم نظرم فرق بکنه، نمیدونم، به هر حال تجربه که تا الان داشتم و دارم میگم.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
بله عزیزم، ما تجربه سینما رفتنمون به اخراجی ها و فیلم های پرمغزی که تو ایران اکران میشه محدوده و اونم با کیفیت سینما هامون.
اتفاقا چند روز پیش داشتم به این فکر میکردم میلاد که چه موقعیت خوبی داشتیم من و تو که تونستیم همه هری پاتر ها رو تو سینما ببینیم.
بله.
حتی خیلی اکثر بچه های ایران همچین تجربه نداشتن به جز این یه عده معدود تو تهران. واقعا اینکه تونستیم رو پرده بزرگ همه فیلم‌های هری پاتر رو ببینیم واقعا خودش هیچی قطعاً بهتر تو تهران. بله
آره، خواستم بگی که فکر نکنن مثلا جای دیگه ای دیدیم.
آره.
خب حالا در مورد همین حسی که گفتم از این متن میگیرم، ببینید چجوری تردید و درموندگی رو توضیح میده. میگه که پول ماگلی که نداره، پول جادوگری هم داره که بهشون دسترسی نداره، حالا اصلا چجوری بره بردارتشون. بعد با بلایی که سر عمه مارج آورده شک نداره که هم قانون رازداری جادوگرا رو زیر پا گذاشته، هم قانون جادو نکردن زیر سن قانونیا. بعد پارسال هم که بهش اخطار داده بودن، پس به احتمال خیلی زیاد اخراج شده دیگه. کتاب نوشته قلبش به شدت توی سینه‌اش میتپید. بعد به این فکر میکرد که چی کارش میکنن، تردش میکنن یا دستگیرش میکنن. یعنی ببینید بچه تا کجا رفت فکرش. تقریبا مطمئنه که اخراج شده، داره به دستگیر شدنش فکر میکنه، داره به این چیزا فکر میکنه که یهو احساس میکنه یه موجود زنده نزدیکشه داره نگاش میکنه. این ترسه که تا الان داشت در مورد حسی که به رفتارش اون چه من هم عذاب وجدان و نمیدونم یه چیز حس قرقاتی ترسی که داشت حالا خیلی بیشتر میشه.
دقیقا از همینجاست که تغییر لحن توی کتابای هری پاتر متوجه میشیم. این لحن کتابا قشنگ دارکتر میشه. حالا دارک الزاما به این معنی نیست که دمنتوری بیاد و چه میدونم با ولدمورت بخواد بجنگه، اصلا همین تنهاییشو که اینجوری توصیف میکنه، اون سگی که میبینه، این فکرهایی که تو ذهنش هی داره میذره که الان چی میشه، چی کار کردم، بدبخت میشم، همه اینا یه تغییر لحن خیلی واضحه که توی کتاب 1 و 2 با این سطح نمیدیدیم.
ببین اصلا بولدترین کلمه توی صفحه اول این فصل واژه وحشته.
آره
دقیقاً،
یعنی صراحت داره خودش میگه وحشت. و یه چیز دیگه‌ای که هست اینه که یادتونه تو اپیزود 1 همین سیزن گفتم که خیلی اسکاتلندی‌ها خرافاتین و غیره و اینا، در مورد یه سری خرافه آره. صحبت کردیم. کلن حالا معروفه که مردم بریتانیا خیلی خرافه دارن و به خیلی از خرافات اعتقاد دارن. من نظرم اینه که توی این کتاب خانم رولینگ اومده خیلی به صراحت تمام این خرافه ها رو توی قسمت‌های مختلف به چالش کشیده. فصل اول در مورد چیزی که صحبت کردیم، این فصل الان داریم در مورد یه سگ سیاه ترسناک صحبت میکنیم که حالا میدونیم که بعداً میگن که این تاله نحسه و یا همون اومنه، ولی خب به هر حال این جز اون دسته خرافاته و این ادامه داره. هی جلوتر که ما میریم هی بیشتر داره دامن میزنه خانم رولینگ و اینا رو به چالش میکشه و خیلی جاها به سخره میگیره. یعنی نویسنده کتابای جادوگری هری پاتر خیلی اینجا داره دستی میزنه به تنتنه، داره میزنه که قشنگ به سخره گرفته تمام خرافه هایی که شاید خودش اصلا با اینا بزرگ شده باشه ها. حتی اسکاتلندی خانم رولینگ توی اسکاتلند بزرگ شده، سالهای زیادی تو کشورهای مختلف اروپایی زندگی کرده و من قشنگ کاملا حس میکنم که اینجا خیلی از این خرافه ها رو به سخره میگیره.
اوجش فهم کنم که فصل 6 دیگه، اونجایی که پروفسور تریلانی وارد میشه و دیگه ما بله. واقعا میبینیم که این عجب خلوچلیه.
نه واژه درست رو هرمیونی براش استفاده میکنه، شیاد.
آره.
شایده.
در ادامه حرفت امید، من میخواستم بگم که واقعا این تغییر لحنه حالا هم به فضای کتاب میخوره، هم با توجه به این ترس، این توصیف شرایط هری که الان از خانواده جدا شده، داره میاد توی شرایطی تنهایی قرار گرفته، احساساتش رو داره توصیف میکنه، داره تغییر دغدغه رو هم نشون میده. تا پیش از این کتاب ما با یه پسر دبستانی شاید مواجه بودیم.
بله.
حالا از این کتاب به بعد داریم مواجه میشیم خب با یواش یواش روند دغدغه و سیر دغدغه و رشد رو تو سن هم داریم میبینیم. یعنی تو این کتاب و هم تو کتابهای بعدی بلوغ فکری، بلوغ جسمی و جنسی رو هم حتی میبینیم. قشنگ خانم رولینگ اینا رو پله 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 به ما نشون داده و برای من این خیلی جذابه. یکی از بزرگترین جذابیتی که کتاب زندانی آزکابان برای من داره دقیقاً موضوع بلوغه.
والا با اون کارایی که توی فصل یک کرد هری
نه من با بلوغ منظورم صرفاً من بلوغ فکری بیشتر مد نظرم.
خیلی نکته مهمیه این چیزایی که گفتی.
آره میدونی برای خود من این مسئله خیلی تاثیرگذاره، چون دقیقاً زمان خوندن این کتاب برابر بود با بلوغ خود من. یعنی من اون موقع که این کتاب خوندم دقیقاً 11 ساله بودم و میتونستم تفاوت فکرم، الان که نگاه میکنم اون موقع نه دقیقاً، الان که به اون زمان فکر میکنم و یادم میاد اون روزاما، تفاوت فکرم با زمانی که دبستان بودم رو میتونم کاملا متوجه بشم با تفاوت زمانی که این کتابو میخوندم و دوران راهنمایی بودم. و خیلی شاید یکی از دلایل علاقه شدید من به این کتاب و فیلمش دقیقاً همین همزمانی با سن 11 12 سالگی خودم باشه.
ما تو این کتاب خیلی چیزا رو هری میبینیم که جدیده. هری توی این کتاب واسه اولین بار قلبش میریزه از دیدن چو چانگ. هری توی این کتاب خشم واقعی برای انتقام گرفتن از خودش نشون میده. هری توی این کتاب واسه اولین بار پرخاش میکنه. خب
اول کتابم که به قول خشایار دیگه است.
بله اول کتابم که خشایار فاش کردش که زیر پتو چی کار میکنه.
همه یه المانا رو داره.
اینا دقیقاً رفتارهاییه که آدما توی دوران بلوغ نشون میدن دیگه و این خیلی مهمه.
چیزی هم که من به حرف تو اضافه کنم تنهایی و مسئولیت پذیری تنهاییه. یعنی هری داره یواش یواش به اون هری که ما تو کتاب یادگاران مرگ میبینیم که به تنهایی خودشو مسئول دنیای جادوگری میبینه، داریم از این کتاب باش مواجه میشیم. میبینیم تو شخصیتش که آها اگر من تنها هستم خودم باید مراقب خودم باشم، خودم مسئول زندگی خودم هستم. همین الان که حتی از خونه زدم بیرون و حالا نمیدونم واقعا چی کار کنم، تو استیصال گیر کردم.
بله
تو این تنهایی قراره واقعا چی به سر هری بیاد؟ هیچ بلایی قرار نیست سرش بیاد، چون ایشون جادوگره و به این راحتی ها نمیذارن که اتفاقی براش بیفته. بس یه اتفاق عجیب دیگه میفته. یه اتوبوس سه طبقه ارغوانی رنگ جلوش ظاهر میشه، اتوبوسی که اسمش اتوبوس شوالیه است همونطور که امید در موردش توضیح داد. اما هری بازم میترسه، هم به خاطر اینکه اصلا نمیدونه این اتوبوس چیه، هم به خاطر اینکه اصلا میترسه بشناسنش. این خب یه ترسیه که از روز اولی که وارد این دنیای جادوگری شده باهاش روبرو شده، به خصوص تو این شرایط الان که حس میکنه وزارتخونه دنبالشه، ترجیح میده کسی نشناستش.
ترس از دستگیری داره در واقع.
آره ترس از دستگیری داره. با خودش گفت پارسال اون اتفاق افتاد، یه نامه توبیخ واسه من فرستادن، این دفعه دیگه خودشون میان دنبالم.
خب حالا هری خوشو نویل لانگباتم معرفی میکنه. حالا جالبه دیگه این ارتباطی که بین هری و نویل هست سر بحث پیشگویی. اینجا حالا به ذهن آدم میاد همینطوری وقتی که هری خودش رو نویل معرفی میکنه. حالا میریم تو اتوبوس و میبینیم که عجب فضای عجیبی داره. دوباره از اون توصیفات قشنگ خانم رولینگ که باعث میشه هممون دلمون بخواد اون فضا رو ببینیم.
داستان کوتاه هم در مورد اتوبوس شوالیه از خانم رولینگ وجود داره که اول این قسمت هم بهش اشاره کردم. متن کاملش رو توی سایت با ترجمه حسین غریبی میتونین بخونین. اونی که من گفتم فقط بخشی بود که نظر خانم رولینگ بود، ولی خب تاریخچه این اتوبوس توی این داستان هست.
ببین ما تا الان توی این دنیا فقط میدونیم که تو با دو مدل روش حمل و نقل آشنا شدیم، دست جارو، قطار سریع سیر هاگوارتس. بعد خب
پروازم
بود. بله بله راست میگی، پودر پروازم بودش. درست پودر پروازم بود. بعد خب اینجوری که خانم رولینگ اومده یه وسیله حمل و نقل عمومی رو به این شکل اختراع کرده، خدایی خیلی جذابه. حالا من کاری با توصیفاتش ندارم که رنگش چه رنگیه، ولی فکر کن یه اتوبوس سه طبقه یا ناکجا بود جلوت ظاهر بشه، بعد بگه که شما با سمون دست کن دادی. What the fuck are you saying؟ آخه هیچ جا تو اومدی من چه دستی واسه تو تکون دادم. بعد حالا توی خودش اتوبوسم که اصلا همه چیز عجیب غریبه، خیلی جالبه. ببین
خیلی توش جالبه،
میدونی خیلی، ببین میدونی اون ریتمه بود که در موردش حرف میزدیم، ما تا الان داشتیم وحشت میکردیم، بعد حالا یه چیز پر زرق و برق عجیب غریبی و جلومون ظاهر میشه و اصلا نمیدونی یهو میبرتت بالا دیگه. دوباره جالبه دیگه، این چیزای رولینگ خیلی واسه من عجیب غریبه، من دوست دارم.
اتفاقا همین چیزاست که آدم وقتی میبینه بعد با اجازه آقای خشایار با فیلم اسرار دامبلدور که مقایسه میکنه، اینه چه خلاقیتی در مقابل چه چیز دم دستی باش مواجه میشه، اصلا از این یکی ذوق میکنه، از اون یکی ناامید میشه.
یه اطلاعیه بدیم، همچنان که ما داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم، من و خشایار فیلم اسرار آقای دامبلدور رو ندیدیم و شادی و امید دیدن.
آره آخه توی اپیزود قبلی ما در موردش صحبت کردیم و من گفتم که ما هنوز فیلم اکران نشده و ما ندیدیم هیچ کدوممون. الان یه مدت گذشته از اون ضبط اپیزود دومون.
10 روز اکران شده دقیقا.
آره.
بله.
من این فصل رو فکر میکنم مثلا 5-6 بار تو الان خوندمش. بعد فیلمم که مثلا هزاران بار دیدم. ولی این دفعه آخه همین امروز که داشتم این بخشی از فصل رو میخوندم که داشت اتوبوس رو توصیف میکرد، یه دقیقه یه سوال واسم ایجاد شد. اونم اینه که گفته که 6 تا تخت خواب برنزی کنار همدیگه داشت مثلا تو هر طبقه اتوبوس. بعد من با خودم گفتم که خب من تا همین امروز فکر میکردم که این تخت‌ها باید مثلا چجوری بهت میگم عمود به دیوارای اتوبوس چیدمان شده باشن. حالا چیزی که تو فیلم هم میبینیم همینه دیگه اگه دقت کرده باشین. ولی بعد امروز که داشتم کتابو میخوندم دیدم نه، منطقی تر اینه که در راستای همدیگه تو 2 تا ردیف کنار پنجره ها باشن. واقعا گیج شدم که چیدمانی که مد نظر رولینگ بود چطوری بوده. یهو انگار
طراحی داریم ازش ذهن... البته
چیزی که تو ذهنم بود عوض شد. میشه بگی کجاست؟ من البته کتاب مصور ندیدم، نمیدونم چه
مصور توی این سایت پاترمور که اونم طراحی خودشو داره، یه طراحی داره که داخل اتوبوس قشنگ همه اینا رو نشون میده. الان میفرستم تو اسکایپ.
چه جاله. حالا در نهایت به این نتیجه رسیدم که احتمالاً باید اینطوری به صورت خطی باشه، 2 ردیف خطی باشه، چون که وسط اتوبوس هم یه دونه وید داشت، یادتون باشه که لوسر آویزون بود از وسطش.
آره توی فیلم اونجوری بود. خب نه توی فیلم بودش، چون حالا یه نکته‌ای که هستش اینه که اصلا جادوگرا انگار برق استفاده اونچنانی ندارن دیگه. ما میدونیم که شمع روشن میکنن، مثلا همه جا خیلی جا از شمع و نور شمع و این چیزا دارن استفاده میکنن، وسیله برقی ندارن که نیازی به برق داشته باشن. و خب حالا این اتوبوس هم از این قاعده مستثنا نیست، ولی اون چیزی که گفتیم حالا تو فیلم بود، توی کتاب بهش اشاره‌ای نشده، هرچند که اون خیلی جذاب و خوشگل بود.
ولی که اینا همشون آره خیلی باحال خوردن به اون برام، یعنی قسمت فیلم برداری توی فیلم اون قسمت به نظر من واقعا جذاب.
حالا اون چیزی که امید گفت که توی اسکایپ میفرستم و اکثر رو بالای همین داستانه که اتوبوس شوالیه هست، میتونید شما هم برید ببینید توی همین لینکی که تو توضیحات این اپیزود هست.
یه سوالی هم هری از استن و ارنی میپرسه، یه که ماگلا این اتوبوس رو نمیبینن، صداشو نمیشنون. بعد استن بهش میگه که نه میبینن نه میشنون، اونا هیچ وقت به چیزی دقت ندارن. من کتاب وقتی که خوندم گفتم 11-12 سالم بود، این جمله خیلی رو من تأثیر گذاشت. حالا من از اون دسته آدمایی بودم که تو اپیزودهای اول هم راجعش صحبت کردیم که واقعا به جادو و اینکه مثلا واقعی هست یا نیست خیلی فکر میکردم. این جمله رو که خونده بودم واقعا روم تأثیر گذاشت. این فکر میکردم به کوچکترین جزئیاتی باید توجه کنم، شاید هر کدوم این جزئیات برای من یه نشونه باشه. واقعا واسه تو اون سن خیلی تاثیرگذار بود، یعنی همش هی سعی میکردم حواسم به همه چیز باشه با امید به اینکه یه نشونه پیدا کنم، ولی متاسفانه امیدم خیلی ناامید شد. با احترام امید.
خواهش میکنم.
شادیت از بین میرفت. آره
حالا عکسشو فرستادم. این محیط رو اصلا من میبینم، حالا با توجه به همون چیزی هم که میلاد گفت که برق وجود نداره، شمع و اینا، اصلا این فضا واقعا من عاشق همچین چیزایی هم. اصلا شما توی اتوبوس آخه کس تصور نمیکنه که فضا اینجوری باشه، ولی من اصلا این عکس رو میبینم قشنگ آرامش میگیرم.
این تصویر سازیه خیلی فانتزی تره تا حالا هرچند میگم من خودم هم اون چیزی که تو فیلم به تصویر کشیدن رو دوست دارم ها، جذابه و خیلی بامزه است، ولی این تصویر سازیه خیلی فانتزی تره که تو اصلا بابا تصور این که تو اتوبوس تخت بذاری بالا سرت شم باشه خنده داره، فانتزیه.
کیساب گرم هم داره سازه.
تو اتوبوس استن داره روزنامه میخونه، همین روزنامه دیلی پروفیت یا پیام امروز به قول خانم اسلامیه.
اتفاقا من هر بار با خودم فکر میکردم که من معنی دیگه از پروفیت تو ذهنم بود، اونم بدونین مثل پیامبره، خب به پیامبر میگم پروفیت. بعد واسه من خیلی سوال بود که آیا این چجوری پیام امروزه، ولی الان که رفتم معنیشو تو دیکشنری کمبریجم سرچ کردم، مشخصا کسی هست که پیام میاره، یعنی من فکر میکنم ترجمهش غلطه، پیام امروز باید باشه پیام آور روز.
غلط که نیست، تو همه کتابای این حساسیت روی کلمه پیامبر هست، فقط این نیست، یعنی تمام کتابای دیگه
اصلا میگه پیام آور،
اصلا هر چی شبیه پیام آورم باشه هم عوض میکنم. منو تو کتابای دیگه هم دیدم واقعا.
یعنی تو فکر میکنی علت این که مثلا این پیام امروز ترجمه شده صرفا دلیل ارشادی داره؟
100%.
توی این روزنامه یه عکس آشنا هست، عکس همون مردی که چند روز پیش تو اخبار ماگلا نشونش دادن، همون مجرم خطرناک فراری.
استن یک نسخه از دیلی پروفیت را باز کرده بود و در حالی که زبانش را با دندان می‌گزید آن را می‌خواند. عکسی بزرگ از مردی با صورت گود افتاده و موهای بلند و گوریده از صفحه اول روزنامه آرام به هری چشمک زد. قیافش به طرز عجیبی آشنا بود. هری که لحظه‌ای مشکلاتش را از یاد برده بود گفت: این مرده همونیه که تو اخبار ماگلا بود؟ استنلی به صفحه اول نگاه کرد و با دهان بسته خندید. سپس با حرکت سرش حرف هری را تأکید کرد و گفت: سیریوس بلکه، پس چی که تو اخبار ماگلا بوده نویل؟ مگه کجا بودی که خبر نداری؟ وقتی قیافه مات هری را دید با خود بزرگبینی خنده آرامی کرد. صفحه اول روزنامه را جدا کرد و به دست هری داد و گفت: باز روزنامه بیشتر بخونی نویل. هری روزنامه را تا زیر نور شمع بالا آورد و خواند. بلک همچنان فراری است. وزارت جادو امروز تأکید کرد سیریوس بلک که شاید بدنام ترین مجرمی باشد که تا به امروز در قلعه اسکبن زندانی شده هنوز دستگیر نشده و فراری است. کورنیلیوس فاج وزیر جادو امروز صبح اظهار داشت: ما تمام تلاش خودمون رو به کار گرفتیم تا بلک رو دوباره دستگیر کنیم و از جامعه جادویی تقاضا دارم که آرامش خودشون رو حفظ کنن. فاج به دلیل مطلع کردن نخست وزیر ماگل‌ها از این بحران مورد انتقاد برخی از اعضای کنفدراسیون بین‌المللی جادوگران قرار گرفته است. فاج در پاسخ به این انتقادها با تندخویی گفت: خب واقعیت اینه که مجبور بودم. خودتونم خوب میدونید بلک دیوونه است. هر کسی که سر راهش قرار بگیره در خطره، چه جادوگر باشه چه ماگل. نخست وزیر به من اطمینان داده که هویت واقعی بلک رو یک راز نگه داره و به هیچ کس نگه. و بیاین واقع بین باشیم، اگه بگه کی حرفشو باور میکنه؟ به ماگل ها اعلام شده که بلک یک اسلحه در دست دارد که نوعی چوب دستی فلزی است که ماگل ها از آن برای کشتن یکدیگر استفاده میکنند. اما جامعه جادویی وحشت از آن دارد که حادثه ای مانند قتل عام 12 سال پیش رخ دهد که طی آن بلک تنها با یک طلسم 13 نفر را به قتل رساند. هری به چشمهای سایه افتاده سیریوس بلک نگاه کرد که تنها بخش صورت گود افتادهش بود که زنده به نظر می رسید. هری هرگز خوناشامی را از نزدیک ندیده بود، ولی تصاویر آنها را در کلاس دفاع در برابر جادوی سیاهش دیده بود و بلک با پوست سفید و رنگ پریدهش درست مثل یکی از آنها بود.
چا شما شخصیت پردازی سیریوس بلک رو ببین. ببین چه جوری توصیفش میکنه. بدنامترین زندانی قلعه آزکابان، یا بلک با چهره رنگ پریده و ماتش درست مثل یک خونه آشام بود. میخوام یه واقعیت رو بهتون بگم. این ترس و واهمه‌ای که از این مدل توصیف سیریوس توی آدم به وجود میاد، اینو بذارید کنار اون شبی که سیریوس حمله کرده بود به هاگوارتس. این دوتا توصیف از سیریوس و رفتارش یه حس ترس و حس منفی از این شخصیت توی من نهادینه کرده. با احترام به همه علاقمندان به شخصیت سیریوس بلک، این سیریوس بلک، حالا کار ندارم که بعضی از دوستان بهش میگن سیروس مشکی، ولی
کدوم اسکلی هم شرفی زده
نمیدونم، یه بنده خدایی برای خنده به سیریوس بلک میگفت سیروس مشکی. حالا کار نداریم. این سیریوس بلک حتی اسمش هم ترسناکه. لطفاً گارد نگیرید به حرفم. میدونم شخصیت محبوب خیلی هست، ولی این حسی که توی این دو جای کتاب گرفتم باعث شده که هیچ وقت تبدیل به شخصیت محبوب من نشه. نه به خاطر اینکه مثلا شخصیت بدی یا براش احترام قائلم، دوستش هم دارم، ولی ازش میترسم. واقعا میترسم. یعنی بذار اینطوری بگم، سیریوس کتاب محفل کلاً برام یه شخصیت دیگه است. انگار که اون سیریوسه، این بلکه. حالا در ادامه سیزن هر جایی که دوباره این حسا بیاد و در موردش چیز بشه دوباره صحبت میکنم. البته هم بگم که واقعا امیدوارم که این حسم تا آخر این سیزن تغییر کنه.
خب ببین، البته این چیزی که تو داری بهش اشاره میکنی تعمدیه. یعنی خود خانم رولینگ طوری متن رو نوشته که تو به عنوان مخاطب عمدن این حس رو از سیریوس میگیری. این اتفاقی که واسه تو افتاده کاملا چیز طبیعیه. اینجوری نوشته شده که تو این حس رو از سیریوس بگیری و در آخر کار به یه نتیجه دیگه‌ای برسی که به فکر وادارتت دیگه. هدف اینه. هدف اینه که تو رو به فکر واداره. اینکه توصیفات بقیه رو که خودشون هم ناظر بر داستان نبودن به عنوان پایه قضاوت در مورد یک انسان قرار ندی. هدف این بوده.
آره.
من اپیزود قبل بود یه نقل قول از گندالف کردیم دیگه. حتی خردمندترین افراد هم نمیتونن فرجام کار رو ببینن. ولی در راستای اون حرفی که الان زدی که یه سری ها میگن سیریوس مشکی یا سیریوس سیاه حالا یه نکته خیلی اتفاقا فکر شده ای هست پشت این اسم. ببین، در حالت کلی که ما اینجا بعد اولین بار باشه اسم سیریوس رو میشنویم، در صورتی که نیست دومین باره، چون
آره تو کتاب فصل اول کتاب یک
آره فصل اول کتاب یک ما نباید
یکی از اولین اسمایی که میشنویم.
آره، ولی خب میشنیدیم. ولی خب ما میذاریم بر این پایه که کل دنیا اولین بار اینجا اسم سیریوس بلک رو میشنون توی کتاب ها و خیلی نکته جالبی داره. کلا خاندان بلک، چه دختر چه پسر، اسماشون رو، من قبلا اینو گفتم، اسماشون رو از روی اجرام آسمانی برداشته شده. سیریوس هم از این قاعده مستثنا نیست. سیریوس بزرگترین ستاره و درخشانترین ستاره توی سور فلکی کنیس میجره، که کنیس هم معنی سکسان میده. کنیس بلک، مشکی، سگ سیاه. و کلن خود این اسم از یه واژه یونان باستان مشتق شده که به معنای درخشنده هستش، به معنای روشنایی. و در اساطیر یونان همین این سیریوس، نمیشه، خود سخته این واژه یونانیش، به معنی سگ جباره. همین این خودش خیلی واسه من جالبه، اینکه این اسم یه جرم آسمانی کاملا درخشنده است و یه بخشی از اسمش معنای درخشندگی داره و از طرفی معنی سگ میده، که انیمیجسش هم، یعنی همون جانور نماش، هم یه سگ مشکیه. و خب میگم کاملا فکر شده است. کلا خانم رولینگ فکر کنم بیشترین فکر رو برای انتخاب اسم روی افراد خاندان بلک گذاشته. یعنی حتی خود بلاتریکس، اینا فلسفه اسمشون رو که دنبالش برین کاملا به شخصیت هاشون میخوره. بلاتریکس، نیمفادورا، نارسیسا، اینا همه اسم اجرام آسمانیه و کاملا یه فلسفه پشتشون داری که خانم رولینگ انتخابشون کرده.
حالا که راجب هم شخصیت سیریوس بلک صحبت کردیم هم راجب اسم گذاریش، اتفاقا من میخوام در ادامه صحبت تو دو تا موضوع رو بگم. خشر، تو راجب شخصیت بلک گفتی، به نظر من توی این کتاب بلک، توی کتاب محفل ققنوس واسه میشه سیریوس. میخواستم بگم که این دقیقا شخصیت پردازی تو کتاب‌های دیگه هم این اتفاق واسش افتاده، حالا یعنی تو مجموعه های دیگه و کتاب های دیگه هم اینطور شخصیت پردازی دیده شده. چیزی که من به صورت مثال اومد الان تو ذهنم شخصیت هیتکلیف توی کتاب بلندی های بادگیره که نمیدونم کی خونده، توی اینجا نوشته املی برونت هست، که شخصیت به شدت منفی و غمگین و عصبانی و پرخاشگره که بعد تو در تمام طول داستان داری با این شخصیت آزاردهنده مواجه میشی و بعد در نهایت مثلا یه اتفاقی میفته که میتونی باش همدلی بکنی. یا مثلا شخصیت آقای دارسی توی کتاب غرور و تعصب که نویسندشم جین آستن هستش، دقیقا همچین اتفاقی باسش میفته. شخصیت پردازی هایی که اول بسیار شخصیت های منفی هستن به معنای واقعی کلمه و بعد از اون از توی اون شخصیت منفی روشنایی هایی تو دستگیرت میشه که میتونی باش همدلی داشته باشی و بعد اصلا بشه شخص نزدیک تو. حالا خیلی جالبه، الان داشتم راجع به شخصیت هیتکلیف یه دقیقه گوگل میکردم، توی ورژن جدیدش تام هاردی بازی میکنه نقش هیتکلیفو و خیلی جالبه که تو چندین ورژن از این کتاب فیلم ساخته شده و جالبه داریم که توی یکی از ورژناش که من خودم هنوز ندیدمش رالف فاینز بازی میکنه این نقش رو.
بله،
خیلی برام جالب بود، ندیده بودم این یعنی نسخه از فیلم رو. و در مورد
البته اسمش ریفه،
ریف فاینز، آره با تلفظ درسته. در مورد اسم و اسم گذاریم که میلاد الان صحبتش شد، من خواستم بذارم برسه به قسمت که میرسیم به بخش کورنیلیوس فاج، بگم که توی این کتاب حالا جز نکات مثبتش هم که از خانم اسلامی بخوایم بگیم پانویستا هستش که حداقل تلفظا و اسما رو برامون به صورت انگلیسی گذاشته. من یه سوال بزرگی ذهنم رو مشغول کرده، به نظرم اومد خوبه که توی این کتاب و توی این فصل بهش اشاره بکنیم. دقت کردین که چقدر اسمایی که خانم رولینگ گذاشته اکثرا آخرش اوس داره؟ کورنیلیوس، سیریوس، لوسیوس، سیوروس، ریموس، کسایی که تو این کتاب هم خیلی باشون آشنا میشه، مثلا ریموس لوپین و سیریوس و اینا رو همطور هی تو این کتاب مخصوصا باشون بیشتر آشنا میشین.
اکثر اسامی که خانم رولینگ انتخاب کردن ریشه هاشون ریشه های باستانی هست که بیشتر برمیگرده همون به زبان لاتین یا روم باستان یا یونان باستان. منظورم اسمای کاراکترهای اصلی نیستش، مثلا هری، رون، هرمیونی، حتی لیلی، جیمز، ولی آلبوس رو ببین شما.
آلبوس این باید
آره، این اسم ها به نظر من
اوریلیوس
دلیل آره هست خیلیه. این دلیل این که به این شکل اسامی رو انتخاب کردن به نظر من یه ایدهی که پشتش بوده این بوده که این بوده که دنیای جادوگری سالها پیش خودش رو از دنیای ماگلی جدا کرده و فرهنگشون ادبیاتشون توی اون دوره باستان مونده. به خاطر همینم بیشتر اسامی که دارن یه ریشه های باستانی داره، ضمن این که همونطور که الان گفتم خیلی از اسامی رو خیلی با دقت انتخاب کردن که کاملا به شخصیت ها میخوره. شما اگه میتولوژی کورنلیوس رو بری بخونی، من نخوندم و الان دارم حدس میزنم، فکر میکنم به یه آدم چه میدونم ترسویی یا یه آدم کلکی، دوز و کلک بازی، فریبنده ای، چیزی به یه همچین چیزی میرسی که به شخصیت کورنلیوس فاج بخوره. این من کاملا معتقدم که اسامی توی دنیای هری پاتر خیلی با دقت انتخاب شدن، بغیر از این چند نفر اصلی که ما باشون سر کار داریم. مینروا مک‌گوناگل اسمش کاملا به شخصیتش میخوره، سیریوس بلک اسمش کاملا به شخصیتش میخوره، بلاتریکس بلک اسمش کاملا به شخصیتش میخوره. یعنی من اینایی که دارم الان اسم بردم کسایی هم که رفتم در موردشون خوندم، مطمئنم که دارم میگم. ولی خب مثلا آلبوس رو تا حالا در موردش نرفتم بخونم، حتی ابرفورس، خیلی از اسمایی دیگه مطمئنم که اینا به ظرافت و با دقت انتخاب شدن. اینجوری نبوده که مثلا یه کتاب اسامی دستش بگیره و مثلا میگه قربت عین الله باز کنه یه اسمی رو انتخاب کنه بذاره.
خب توی روزنامه فاج از این گفته که وزارتخونه داره اقدامات لازم رو برای دستگیری بلک انجام میده، که بازم داره چرت میگه، دقیقا مثل پارسال داره ظاهر رو حفظ میکنه، چون اینا اگه بلد بودن کاری کنن سیریوس تا تابستون واسه خودش چرخ نمیزد. حالا کار ندارم که مثلا حقش نبوده یا هرچی، اون یه بحث دیگه است، ولی خب اینا نتونستن بگیرنش دیگه، نتونستن پیداش کنن، پس چی داره میگه؟
بله.
چرت میگه واسه خودش.
پروپاگاندا.
این خود برداشتن دمنتورا رو فرستادن دور مدرسه، اون فضا رو درست کردن، بچه‌ها رو عذاب میدن که چی؟ فقط برای شو، که مثلا ما داریم یه کاری انجام میدیم.
بله، اسم این رفتار پروپاگاندا، تبلیغات دروغ سیاسی.
بله کاملا. صحبت از اینه که بلک حامی ولدمورت و اولین کسیه که تونسته از زندان آزکابان فرار کنه. میگن فقط با یه افسون 13 نفر رو کشته. هری که اینو میشنوه قشنگ برگاش میریزه. 13 تا آدم رو کشته با یه افسون. استن براش توضیح میده که اون شب چه اتفاق افتاده. میگه با یه افسون 12 تا ماگل و یه جادوگر رو کشته، که هممون میدونیم اون یه جادوگره کیه دیگه، پیتر پتیگرو، که البته حالا اینجا اسمی ازش نمیاد. در ضمن به اینم دقت نمیکنیم که وقتی اینا میگن 12 سال پیش، این میتونه یه ربطی داشته باشه به داستان خود هری. استن و ارن تو صحبتاشون از این میگن که بلک بعد از کشتن 13 نفر وقتی داشتن دستگیرش میکردن میخندیده. حالا ما این واقعیت رو میدونیم که سیریوس برای چی داشته میخندیده، ولی تو این لحظه و با این اطلاعاتی که داریم، با صحبتای این دو نفر تو اتوبوس، هیچ فکری به جز دیوونه بودن بلک به ذهنمون نمیرسه. ارن میگه بلک اگه دیوونه نبودم بعد از 12 سال تو آزکابان قطعا دیوونه شده. بیچاره. ارن و استن به نگهبانای آزکابان اشاره میکنن. غیر از ترس از بلک، انگار یه ترسی از آزکابان و نگهباناش هم هست. در واقع انگار بیشتر از نگهباناش میترسن. ولی نگهبانا اصلا کیان؟ مگه چطورین؟ جلوتر میبینیم که حتی وزیر سحر و جادو هم ازشون میترسه. در مورد آزکابان تو کتاب قبلی یکم شنیدیم، اولین بار اسمشو تو سالن عمومی اسلیترین و بعدش هم وقتی که هاگریدو میخواستن بفرستن اونجا شنیدیم. ولی مثلا شما ببینید، حتی هاگرید هم از آزکابان میترسید، که کتاب نوشته هری هاگریدو یکی از شجاع‌ترین آدم‌هایی که میشناسه میدونه، بعد مثلا هاگریدو میدید که از آزکابان میترسه.
توی زندگی واقعی هم خب این مصداق داره دیگه، مثلا زندان ابوغریب من فکر کنم خود جورج بوش هم ازش میترسیده، یعنی میگفتن یه اینجوری میشده مثل وزیر سحر و جادو، آزکابان هم برامونا همین بوده.
اما ذهن هری هنوز درگیر وضعیت خودشه. با حرفایی هم که شنیده قشنگ ترسش بیشتر شده. با خودش میگه که این بلک رو برای چی انداختن زندان؟ چون قانون زیر پا گذاشته بود دیگه. خب منم قانون زیر پا گذاشتم، پس منم میتونن بندازن زندان. یعنی ببین تا کجا رفت.
بندازن آزکابان.
والا. بعد قشنگ باعث شده که خیلی بیشتر به ترسه. با خودش میگه که هاگرید ترسیده بود. هاگرید. من چی میگم این وسط؟
جالب. میدونی چیه؟ جالب چیزیه که هری داره تو ذهنش مرور میکنه. میگه همین روزاست که مثلا استن شامپاک برگرده به مسافرها بگه که قضیه هری پاتر شنیدی؟ عمشو باد کرد، همینجا تو اتوبوس پیشمون بود، الان تو آزکابانه.
میرسن لیکی کالدرون و میبینه که فاج اونجاست. آخ عجب وضع خیتیه. تموم شد اخراج از هاگوارتس و بعدش هم آزکابان دیگه. یعنی خودش واسه همه چی آماده کرده. اما نه خیر، خبری از هیچ کدوم از این اتفاقات نیست. فاج میگه که مامورای وزارتخونه رفتن همه چیزو سر و سامون دادن، همه چیزم مرتبه.
هری کماکان منتظر بود که بفهمد چطور مجازات خواهد شد. فاج که دوباره کرامپتی برداشته بود و داشت روی آن کره میمالید گفت: خب تنها مسئله‌ای که میمونه اینه که تصمیم بگیری 3 هفته باقی مونده یه تعطیلاتت رو کجا بمونی. پیشنهاد میکنم همینجا توی لیکی کالدرن یه اتاق بگیری. و هری بی اختیار گفت: صبر کنین، پس مجازات من چی میشه؟ فاج با تعجب چشمهایش را باز و بست کرد. مجازات؟
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
هری گفت: من قانون رو زیر پا گذاشتم. فرمان ممنوعیت جادوی زیر سن قانونی. فاج همونطور که با بی‌حوصلگی کرامپتش را در هوا تکان می‌داد، با صدای بلند گفت: او پسر جون، به خاطر یه همچین چیز کوچیکی که مجازاتت نمی‌کنیم. اتفاق بود دیگه. ما که آدم‌ها رو فقط به خاطر باد کردن عمه‌شون نمی‌فرستیم ازکبن. ولی این حرف اصلاً با چیزهایی که هری قبلاً از وزارت جادو دیده بود جور در نمی‌آمد. هری با قیافه‌ای در هم گفت: پارسال فقط به خاطر اینکه یه الف خونگی تو خونه شوهر خالم یه دسر رو زمین پاشید، برام اختاریه رسمی اومد. وزارت جادو گفت اگه یه بار دیگه اونجا جادو بشه از هاگوارتس اخراج میشم. یا چشم هری داشت اشتباه میدید، یا ناگهان به نظر رسید که فاج دست پاچه شده. هر شرایطی فرق داره هری، باید اینو در نظر بگیریم که توی اوضاع فعلی مطمئنن خودت که نمیخوای اخراج بشی. هری گفت: البته که نه. فاج با آسودگی خندید و گفت: خب دیگه، پس چرا اینقدر علکی خودتو نگران میکنی؟ حالا یه کرامپت بخور هری، تا من برم ببینم تام برات اتاقی داره یا نه. فاج با گامهای بلند از سالن بیرون رفت و هری از پشت سرش به او خیره ماند. قضیه به شدت عجیب بود. اگر فاج قصد نداشته هری را به خاطر کاری که کرده مجازات کند، پس چرا در لیگ کالدرن منتظر او مانده بود؟ و در آن لحظه به فکر هری رسید که مطمئناً به طور معمول شخص وزیر خود را درگیر موضوعات جادوی زیر سن قانونی نمی کند. فاج به همراه تام صاحب مهمانخانه برگشت و گفت: اتاق 11 خالیه هری، به نظرم جاد خیلی راحته. فقط یه مسئله ای و مطمئنم که درک می کنی. ازت می خوام که تو لندن ماگلا پرسه نزنی، خب؟ توی کوچه دایگان بمون و حتما هر شب قبل از تاریک شدن هوا برگرد اینجا. مطمئنم که درک میکنی. به تام گفتم حواسش بهت باشه. هری به آرامی گفت: باشه، ولی چرا؟ فاج از ته دل خنده ای کرد و گفت: برای اینکه یه وقت دوباره گمت نکنیم دیگه. آره آره، بهتره که بدونیم کجایی. میدونی که؟ فاج با صدای بلندی گلویش را صاف کرد و شنل راه راهش را برداشت و گفت: خب من دیگه برم، آخه کلی کار دارم. هری پرسید: هنوز موفق نشدین بلک رو پیدا کنین؟ انگشت های فاج روی چفت نقره‌ای شنلش سر خورد. چی گفتی؟ او پس شنیدی؟ راستش نه، هنوز نه، ولی دیر یا زود دستگیرش میکنیم. نگهبانای اسکبن همیشه از عهده کارشون بر اومدن و تا حالا ندیدم اینقدر عصبانی باشن. فاج با گفتن این حرف ذره‌ای به خود لرزید. خب دیگه، خداحافظ.
یعنی چی؟ چی شد دقیقاً؟ پارسال هری به خاطر کاری که نکرده بود و یه جورایی هم نقشی توش نداشت اخطاریه گرفت. الان که خودش باعث شده یه اتفاق بیفته کارش ندارن؟
چی شد؟
دلیلش هم مشخصه دیگه. آره واقعاً چی شد؟ دقیقاً مشخصه دیگه. فاج داره مسئله رو سیاسی میبینه. نگاه کنین چی به نفعشه. الان وزارتخونه و خود شخص فاج خیلی تحت فشارن، ولی نگاه کنید ببینید اگر که مثلا بلک هم بتونه به هری دسترسی پیدا کنه دیگه چقدر اوضاع براشون بدتر میشه. پس حاضر هر کاری بکنه تا این اتفاق نیفته.
ببین به نظر من برداشتت کاملا اشتباهه اینجا.
چرا؟
من همین الان بگم، حالا جلوتر نریم. برداشتت از رفتار فاج اینجا کاملا اشتباهه. اصلا اتفاقا اینجا سیاسی بازی نیستش.
بیشتر امنیتیه، درست میگم؟
دقیقاً امنیتیه، چون دقیقاً اشاره میشه که سیریوس بلک توی روزای آخر تو سلولش داد میزده که اون توی هاگوارتسه. یعنی تمام کسایی که در جریان ماجرا هستن دقیقاً به این نتیجه رسیدن که سیریوس فرار کرده بیاد فقط هری رو بکشه. یعنی اینجا بیشتر بحث نجات دادن جون هریه، نه بحث سیاسی که حالا مثلا تو این اوضاع سیریوس بلک از زندان فرار کرده این وسط بزنه هری پاتر هم که نورچشمی دنیای جادوگری بکشه دیگه میشه نور علا نور، کلن وزارت سحر و جادو میره زیر سوال.
البته هر دوه واقعا، چون واقعا یه وجه سیاسی داره که هری پاتر اگه توسط سیریوس بلک کشته بشه وجه افتضاحی برای شخص خود وزیر داره، چه برسه به وزارت خود.
آره
این هر دو اینا
من این حرف رو قبول دارم، ولی نه، من به نظر من اولویت این که میدونن هدف سیریوس بلک از فرار کردن از آزکابان چیه اولویت بیشتری نسبت به وجهه وزارتخونه داره الان براشون، و اینا خیالشون راحت بوده که خب مثلا هری که تا اول سپتامبر خونه خالشه، خونه دورسلیاس، بعدم که میره هاگوارتس، هاگوارتس هم که دور تا دورش دیوانه سازه، از اون طرف دامبلدوره، خیالمون راحته که این حداقل تا تابستون سال دیگه نمیتونه به هدفش برسه، ما هم دستگیرش میکنیم، که این وسط حالا این باد شدن مارج شد نور علانو. من نظرم اینه،
من هم موافقم هم مخالفم، چون اصلا تو دید امنیتی رو بخوای ازش سیاسیشو جدا کنی اصلا حرف خودت نقض میشه.
نه نمیگم اصلا سیاسی نیست، هست، ولی میگم
اولویت برای همه میگم، یعنی آخه اصلا شخصیت فاج آدمی نیست که بخواد مثلا نگران هری پاتر باشه.
آره منم همینو میگم.
ببین من همین فکر میکنم تفاوت این دوتا دیدگاه ها بیشتر سر اینه که ما بدونیم انگیزه فاج بیشتر انجام دادن این کار به خاطر منافع شخص خودشه یا به خاطر در امنیت نگه داشتن هریه. فکر میکنم تفاوت این دوتا دیدگاه ها اینه که حتی اگر هدفش در امنیت نگه داشتن هری باشه، شاید انگیزه شخصیش نباشه، سفارش های دامبلدور یا افراد دیگه باشه که داره این کار رو انجام میده.
دقیقاً. من ببین منم نمیگم سیاسی نیست، منم میگم تا یه جای سیاسیه، ولی اینجا اولویت اینه که نه، اصلا نمیگم امنیت هری، من میگم اینجا اولویت اینه که نذارن سیریوس به هدفش برسه. ببین حرفای فاج توی سه دست جارو به روزمارتا رو یادتون بیاد، میگه ما فقط یه انگوش به مادرش تحویل دادیم، یعنی فاج نمیخواد دوباره اون اتفاق تکرار بشه. خب من اتفاقا حرفم این نیستش که این داره به هری فکر میکنه، این نمیخواد سیریوس به هدفش برسه، من حرفم اینه و میگم این الان اولویت بالاتری قرار داره نسبت به این که بیایم بگیم که کلن داستان سیاسیه که الان وزارتخونه دنبال اینه که الان هری پاتر هم این لای فرار کردن سیریوس توسط سیریوس به قتل نرسه که وزارتخونه زیر سوال بره.
خب نه البته در واقع جفتتون با هم موافقین، پس چون الان حرف خشایارم همینه دیگه.
آره من میگم اگه سیریوس به هدفش برسه این برای وجهه فاج بده، این نمیخواد سیریوس به هدفش برسه برای اینکه خودش جایگاهش رو دست نده. خب دیگه تو محفل ققنوس دیدیم دیگه این چی کار داشت میکرد، یعنی هیچ خدایی رو بنده نبود برای اینکه جایگاهش حفظ کنه.
بله بله من اینو میپذیرم، قبول میگم، اصلا هم نمیگم که اصلا سیاسی بازی نیست، ولی اینجا به نظر من اولویت رو گذاشتن رو هری. بابا اصلا تو آخر این فصل خود خانم رولینگ میگه دیگه، میگه آقا برای فرار کردن یه دانش آموز از خونه خالش وزیر سحر و جادو شخصا نمیادش دنبال یارو.
حالا من تحلیلم اینه که اینجا فاج به نفعشه که از هری محافظت کنه، چون اگر که اتفاقی برای هری بیفته جایگاهش رو از دست میده، پس اجازه نمیده که مشکلی برای هری به وجود بیاد، در حالی که همین اتفاق برعکسش توی محفل ققنوس میفته و چون میخواد ثابت کنه که ولدمورت برنگشته دیگه هر کاری انجام میده که مثلا هری رو بکوبه یا اینکه ازش چی میگن، یعنی محافظت که نمیکنه چی تخریبش میکنه.
آره هلی.
و حتی وقتی که مثلا هری رفتار غیرقانونی انجام نداده براش اخطاریه میفرستن و اخراجش میکنن و بعد اون جلسه دادرسی و اون تشکیلاتی که پیش میاد اتفاق میفته. بعد حالا یه چیز جالبی هم که در مورد فاج بود، با وجود همه این کارهایی که انجام میده این قانون مداریش هم برام جالب بود که رضایت‌نامه هری رو امضا نکرد، چون اگه امضا میکرد کار هری را میافتاد.
آخه اصلا امضا شدنی نبود، هری بعد قضیه رو متوجه شده، خود مکگوناگل هم حالا بهش میگه دیگه اصلا امضا شدنی نیست، والدین یا سرپرست، کسی دیگه. حالا خود وزیرم بیاد امضا کنه فایده ای نداره.
آره اونور قضیه مگوناگله.
دقیقاً کورنلیوس فاج هم اینجا فکر هرمیونی رو میکنه، پیش خودش میگه که خب با این اوضاع همون بهتر که هری اصلا نتونه بره هاگزمید.
آره دیگه.
یه چیز دیگه هم که توی این فصل میخواستم بگم که جاشو درست پیدا نکردم گفتم آخر اشاره کنم، تعریف تفنگ برای جادوگراست. نوشته که نوعی چوب دستی فلزی که ماگل ها برای کشتن یکدیگر به کار میبرند.
چوب‌دستی فلزی
خیلی جالبه دیگه. میگه که یعنی ما اونوریشو کلی تا حالا فکر کردیم، یا فکر کنید که مثلا میخواید چوب دستی رو توضیح بدید برای یه نفر، مثلا برای زمان نفرین مرگ قطعا به تفنگ اشاره میکنید دیگه، یا یه جا توی در مورد فیلم‌ها هم صحبت کردیم که اسلحه جدید دستشونه مثلا برای بازیگرا که بعد خلاقیت داشته باشن که میخوان باهاش چیکار کنن. اینم حالا برعکسشه دیگه، خیلی جالب بود برام.
ولی حالا توی این نقل قولی که الان شنیدین یه چند دقیقه قبل، یه جمله ای از کورنلیوس فاج هست که به هری میگه، میگه بستگی به موقعیت داره، ما همیشه باید وضعیت خاص هر زمان رو در نظر داشته باشیم، تو که دلت نمیخواد اخراج بشی. اینو داره به هری میگه. این جمله خیلی جمله مهمیه، چون دقیقاً هری توی کتاب محفل ققنوس وقتی که اون نامه اخراج موقتش از هاگوارتس میرسه، همه اش این جمله فاج توی ذهنش مرور میشه. هی به خودش میگه بابا فاج مگه نمیگفت بستگی موقعیت داره دیگه، از این موقعیت خطرناکتر که مثلا دوتا دیوانه ساز، دوتا دمنتور افتاده بودن داشتن مثلا دادلی اونجوری میکردن، حمله کرده بودن به من و غیره، من الان به خاطر این دارن اخراج میکنن. ولی فاج مگه اینجوری نمیگفت؟ اما یه نکته ترجمه هست که خب واسه من جالبه، یعنی جالب بود، دوست دارم بهش اشاره کنم. صفحه 45 کتاب من، اونجایی که اتوبوس شوالیه جلوی هری ظاهر میشه، نوشته هری صدای گوشخراشی را شنید و فوراً در مقابل نور خیره کننده دستش را سایبان چشمانش کرد. اینجا تو متن انگلیسی از واژه به جای صدای گوشخراش از واژه بنگ استفاده شده. بنگ که حالا خانم اسلامیه اینجا معادل خوبیه. قشنگ جالبه صدای گوشخراش، حالا که بنگ نده، هرچند که قبلا از این واژه توی فارسی هم تو همین کتابای هری پاتر استفاده شده. ولی دو صفحه جلوترش، صفحه 49 اولین خط، نوشته یک بار دیگر صدای بنگ گوشخراشی آمد. قبلا این صدای بنگ گوشخراش کجا اومده بود که یک بار دیگر اینجا صدای بنگ گوشخراش آمد؟ یعنی
مرسی دقت.
من فقط هدفم اشاره به یک پارچگی ترجمه است، هیچ هدف دیگه ای ندارم. من الان هدفم تو زندگی پرداختن به یک پارچگی ترجمه است.
از یک پارچگی ترجمه گفتی، اجازه بده صفحه 58 هم اشاره بکنیم که بگیم تام بشکنی زد و آتش در بخاری دیواری خاموش شعله کشید. تشکر کنیم از آقای کبریایی عزیز، مؤسس واژه بخاری دیواری.
بله بله، این یک پارچگی ها رو حفظ کردن ها، ولی یک پارچگی تو دوتا سفر رو نتونستن حفظ کنن. اینم در نوع خودش خیلی زیباست.
بله دیگه، و تصفیات هم که حالا تو سایت هست، مثلا توصیفایی که در مورد شخصیت استن بوده حذف شده، خیلی بیدلیل.
بله.
یه جمله کامل و یه سانسور کوچیک هم که مثل همیشه داشتیم که تو این کتاب همه دارن نوشابه میخورن. ما بنویس نوشیدنی دیگه، نوشابه چیه؟
کاش لاقل برندش هم مینوشت، ما تکلیفمون روشن شه که جادوگرا کوکاکولا میخورن، پپسی میخورن، چی میخورن، تکلیفمون روشن شه، بحث هم پایان پیدا کنه.
والا
خب رسیدیم به بخش آخر این اپیزود، یعنی خانش کامنت ها و پیام هایی که شما برامون گذاشتین و حمایت هایی که از ما کردین. من میخوام این هفته از یه کامنت توی سایت شروع کنم. یه دوستی با اسم کاربری فینتول برامون نوشته که سلام و خوش برگشتید، امیدوار بودم که به پیام هایی که در حد فاصله این دو فصل گذاشته شده توجه میشد، به خصوص که هم خودم و هم یکی دو نفر دوستان به اشتباهاتی که از جانب شما چهار نفر عزیز اشاره داشتیم، شاید همون صحبت‌ها رو واجد اهمیت ندونستید و نیازی نبود که بهشون اشاره بشه. در خصوص جابجایی صفحات کتاب امید، لازم این روشنگری رو انجام بدم، چون مشخصه که دوستان از مسائل فنی چاپ اطلاعی ندارن و به همین جهت از تکرار و بی‌ربطی این به هم ریختگی متعجب بودن. در ادامه خیلی بلنده کامنتش، یعنی چون مگه بخوام بخونم خودش یه پادکست میشه متاسفانه.
کتاب صوتی کامنت میشه.
در ادامه یه توضیحاتی در مورد مسائل فنی چاپ دادند. کامنتشون هم در مورد این هستش که کتاب من یعنی میلاد که تو اپیزود اول این سیزن گفتم که فصل آخر به ترتیب شماره صفحه‌هاش به هم ریخته هست و غیره و اینا، این مورد رو اشاره کنم که دوست گلم اینجوری نیستش که ما کاملا بی اطلاع باشیم از مسائل چاپ. چرا؟ قابل درک، میفهمیم که بله ممکنه که اون صفحه چینی به هم خورده باشه و صفحات جابجا شده باشن و کتاب اشتباه صفحاتش بیاد بیرون و به دست خواننده برسه، ولی این اصلا به من خواننده ارتباطی نداره. یه حقیقت کاملا ساده است، به من ارتباطی نداره. انتشاراتی که داره خدا تو من پول کتاباشو میگیره، لااقل میتونه از یک سری کاغذ یک دست استفاده کنه یا نه. من و شادی که کتابمون چاپ یک تیراژ هستش، هفت رنگ کاغذهای کتابمون. این که کتاب سرای تندیس حتی ناظر چاپ نداره مشکل من نیستش، نه مشکل من ها، مشکل تمام خواننده ها. من به عنوان یک مشتری یه محصولی رو تهیه کردم و حق دارم که اون محصول با کیفیت مطلوب دستم برسه. شما اگه یه شلوار بخرین خشتکش پاره باشه نمیبرین پس بدین، یا گله نمیکنین، اعتراض نمیکنین که آقا این شلواری که من خریدم خشتکش پاره است، بعد حالا مثلا یه نفر بیاد بگه که نه اینجا مثلا نخ خیاطی، نخ چرخ خیاطی تموم شده بوده، آیا به شما ارتباطی داره؟ نه. شما شلواری که خریدی رو نمیتونی استفاده کنی چون یه قسمتیش نقص داره. اینم کتابه، فصل آخرش صفحاتش جابجا شده. در مورد خوندن کامنت ها هم که اون اول اشاره کردین، ببینید ما واقعا نمیتونیم تمام کامنت ها رو بخونیم و جواب بدیم، حداقل مقدور نمیتونیم تو پادکست بخونیم. همه کامنت ها رو میخونیم، اگر سوالی باشه جواب میدیم. اینجوری نیستش که واجد اهمیت ندونیم چیزی رو. قطعا تک تک کسایی که برای ما کامنت میذارن، ما خودمون داریم مثلا ازشون دعوت میکنیم که برامون کامنت بذارن، بعد خب باید بخونیم، اگه سوالی هم باشه جواب میدیم، ولی همه رو نمیتونیم وارد پادکست کنیم، خیلی زیاده. کس باکسمون هزاران کامنت داره و واقعا نمیتونیم همه رو بخونیم و بهشون ریاکشنی نشون بدیم، واقعا سخت میشه.
در ادامه حرف تو میلاد که راجع به کیفیت چاپ صحبت کردی، ببین من فکر میکنم تو هر بیزینسی حالا چاپ کتاب و انتشارات داشتن که اصلا دیگه کار فرهنگی اصلا بیشتر هم میطلبه.
بله.
تو هر تولیداتی چیز وجود داره به نام کنترل کیفیت.
بله.
تو کنترل کیفیت میکنه محصولی که داره میاد بیرون محصول بدون نقص برسه دست مشتری. من حالا مخصوصا راجع به خود کتاب مثال میزنم، انتشاراتی رو میشناسم که کتاب ها رو چک میکنن حتی اگر تایی گوشه مقوای جلد داشته باشه اون کتاب رو از دور فروش خارج میکنن.
بله.
حالا تو حتی بخش توزیع به کتاب فروشی ها هیچ که تو خود چاپخونه این اتفاق میفته، خود کتاب فروشی ها همین رو چک میکنن. ولی این داستان خیلی عجیبه، این اجازه بدید که تو کت من نره که بتونم بپذیرم کتاب مشکل دار برسه دسته مشتری. اصلا من متوجه هستم این مشکلات توی چاپ و نشر کاملا پیش میاد و عادیه، مثل تمام مشکلاتی که تو تمام بیزینس های مختلف پیش میاد، ولی قابل توجیه نیستش که ما بگیم خب حالا پیش اومده دیگه مشکله. این نقص یک زنجیره‌ای رو وسط این سیستم داره نشون میده.
پس اجازه بدین منم یه چیز رو تو کتم نره.
بله.
اونم این که بعضی دوستان این انتظار رو دارن که چیزی که میگن حتما درسته و ما هم باید قطعا تاییدش کنیم، چون من میدونم که اشاره ایشون توی کامنتشون منحصر به این قضیه اشتباه چاپ نبوده، در مورد اون نکاتی که ما شوخی میکنیم مثل کنجکاو و این حرفا هم بوده که چند بار کامنت گذاشتن و خب ما جست گریخته بعضی وقتا خودمون یه حرفایی در این مورد زدیم که چرا داریم ایراد میگیریم و چرا داریم شوخی میکنیم. اینو باید در نظر داشته باشین که ما هم خب با آدمایی که متخصص هستن در این رابطه صحبت میکنیم، مشورت میکنیم و از حرفی که میزنیم تا جایی که خودمون اطلاع کسب کردیم اطمینان پیدا کردیم.
من در راستای حرفی که شادی عزیز زد اینو بگم که ممکنه شنونده ها ندونن، ولی الان میگم که کاملا در جریان قرار بگیرن. ما یک بار تو سیزن یک فایلی که آپلود میکنیم و شما از طریق برنامه پادکستتون گوش میدین نقص فنی داشت، یعنی یه ایرادی تو ادیتش پیش اومده بود. از اون موقع به بعد ما یه بازه QC گذاشتیم، یعنی این فایل از ادیت که میاد بیرون یک نفر از ما فایل رو گوش میده، اگر QC کنترل کیفیتش تایید بشه اون فایل آپلود میشه میرسه به دست شما. تازه ما محصول خیلی شاقی هم نیستیم، ما یه پادکست خیلی معمولی. بعد خب یه کتاب با این همه تیراژ در سراسر کشور، این همه فروش در سراسر کشور، این همه سال متمادی نباید QC داشته باشه. در رابطه با حرفی هم که امید زد، اینم بگم که ما بارها حرفی که اشتباه بوده زدیم و متوجه اشتباه شدیم، بارها اومدیم اصلاحیه دادیم و خودمون رو اصلاح کردیم. چیزی که اشتباه بگیم و متوجه اشتباهمون باشیم خیلی خالصانه قبول میکنیم، اشتباهه، هر کسی ممکنه اشتباه کنه. ولی خب کش ندیم این موضوع رو، بریم سراغ توییتر. هفته قبل ازتون پرسیده بودیم آیا توی اقوام یا فامیلاتون کسی هستش که از همدیگه خوشتون نیاد و یا دوست داشته باشید یه کاری باهاش بکنید. این یه کاری رو خودتون تو کوتیشن مارک تصور کنید دیگه، منظور هم باد کردن و غیره و زالکه
به سبک خودتون.
بله، صدف اسمی برامون زده، دختر درقوام بود، از بچگی مثل آشغال با من رفتار میکرد، شیم آن هر، تا نوجوانی که باهاش ارتباط داشتم. لذا دوست دارم اون تلسمی که برگردون شد روی رون ویزلی بخت برگشته و حلزون بالا می آورد، یا یه چیزی تو مایه های جوشای چرکی که دوست چوچانگ سر لو دادن بچه های ارتش دامبلو رو صورتش زد بزنه. زیبا میشه اون گزینه دو واقعا. یه دوستی هم با یوزر مای فانتاستیکس، الان بذار درست بگم تا دوباره نیومدین گیر بدین بهم، مای فانتاستیک ورد بهمون کامنت گذاشته که بی ربط به سوال هفتمونه، ولی زده ورود به دنیای جادویی در نایت باس. سوار اتوبوس شوالیه شدیم و منتظر قسمت جدید پادکست لوموس هستیم که باز وارد دنیای جادویی خانم رولینگ بشیم.
میلاد داری کوتاهی میکنی؟
چرا؟
دنیای جادویی، نه دنیای جادویی من.
بله
دیگه، بعد از گذشت یک سال خورده از تو توقع دارم.
بله، دنیای جادویی خانم رولینگ بشین و ایشون عکس کتابشونم، کتاب مصور زندانی آسکابان رو برامون گذاشته با یک ماکت اتوبوس شوالیه فوق‌العاده خوشگل. مبارکت باشه، مرسی که ما رو تو این شادی خودت شریک کرد. خب این هفته هم ازتون میخوایم که برامون توییت یا کوت بزنید و بگید که تجربه مسافرت با اتوبوس دارین، و اگر دارین از این تجربه برامون بگید. لطفاً توییتاتون رو با هشتگ بالوموس بزنید که ما هم راحت‌تر بتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. مرسی.
مثلا هر هفته باید اشاره کنم که نسخه‌های طولانی بعضی از قسمت‌ها، از جمله این قسمت رو میتونین توی کانال یوتیوب مرکز دنیای جادوگری و دمنتور گوش بدین. کافیه توی یوتیوب بزنید دیوانه ساز تیوی یا همون فارسی سرچ کنید دمنتور، یا لینک‌هایی که توی همین قسمت هست رو دنبال کنین و نسخه طولانی‌تر این اپیزودو از طریق یوتیوب گوش بدین. خب یه کامنت هم از کست باکس می‌خوام بخونم، از باران 13 ساله.
به به.
سلام به خشایار، امید، شادی و میلاد عزیز. من
علی.
باران هستم، 13 سالمه. من بعد از امتحانات ترم یعنی بهمن ماه تازه به شروع به خوندن کتاب‌های هری پاتر کردم و هر 13 جلد رو تا قبل از عید خوندم و بعد با پادکستتون آشنا شدم. از اول سال تا الان تمام اپیزودهای دو سیزن قبلی رو گوش دادم و چون هر شب گوش میدادم الان که مجبورم یه هفته صبر کنم خیلی ناراحتم. کاش همیشه کنارمون باشید. بعدش هم در مورد عمه مارچ صحبت کرد و گفته خودش عمه نداره و کسی نبوده تو زندگیش که اینطوری باش رفتار کرده باشه.
خب خوش به حالت که عمه نداشتی واقعا، و امیدوارم که خدا بهت صبر بده که بتونی هفته یه اپیزود گوش بدی.
یه عمه مظلومم اتفاقا قبلا برام کامنت گذاشته بود و نوشته بود که برادر زاداش خیلی هم دوستش داره. الان هم فکر کنم یه ضدیتی با عمه داری. درسته که یه ضدیتی با عمه داری، ولی نه همه عمه.
جنبش ضد عمه پیدا کرد، مثلا تأسیس کردیم الان.
بعد شانسی اینه که گوینده های پادکست محبوب شما هیچ کدوم از عمه خیر ندیدن. مشکل اینه، ما نمیگیم که عمه ها همشون بدن.
نه عمه های من خودش بد نیستم.
ببین عمه ها این پادکست رو نمیشنون، چاخان نکن شادی.
بابا من اینو خواستم محکم کاری کنم، شاید نسل های بعد بچه هاشو خواستم بهش نوره. ای بابا. نه خدای معمای خوبی دارم، واقعا خیلی مهربونه.
حالا باران در آخر کامنتش نوشته چرا به نوشابه های این فصل اشاره نکردین؟ حالا دیگه بعضی چیزا انقدر تکراری میشه تو کتابا که اصلا دیگه کلا ناخودآگاه نادیدهشون میگیریم. البته تو سایت توی حسویات اشاره شده بود که اون 140 تا نوشابه که نوشته نوشیدنی الکلی بوده و برندی، ولی دیگه تو اپیزود دیگه واقعا برامون جای صحبت نذاشت.
البته یه اشاره ریزی کردیم، ضمن اینکه توی قسمت خانش کتاب هم تمام نوشابه ها رو عوض کرده بودیم به برندی و شراب و خود اون چیزایی که در اصل بود حسین نوشته بود و من خوندم. خب قبل از اینم که بریم سراغ کسایی که از شماره پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن، یه اصلاحیه کوچولو داشتیم از اپیزود 1 که راجع به ساحر سوزی صحبت کردیم. اونجا من ارجاع دادم شما رو به یک اپیزود از پادکست چنل بی به اسم ساحر سوزی و اشتباهاً گفتم که این داستان، این اتفاق داره در نیوزلند نقل میشه، ولی درستش اینه که در گینه نو این اتفاق افتاده بود و دو نفر برامون کامنت گذاشته بودن و بهمون گفتن و خواستم همینجا اصلاحش رو بگم که اطلاعات غلط یه وقتی نداده باشیم. خب بریم سراغ کسایی که از شماره پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن. The Yellow One، امیر خان، رضا، عارفه، مادر جپتو، میم میم میم، اولدوز بیدلی اگه اشتباه نکنم، و دو نفر بینام از همون پشتیبانی مالی کردن. یه نفر برمون نوشه موفق باشید، The Yellow One نوشه دمتون گرم، امیر خان نوشه درود به همتون، امید، شادی، خشایار و میلاد عزیز، واقعا کار بزرگی دارید انجام میدید با ساختن این پادکست، دمتون گرم. من بالاخره از این فصل کتاب زندانی آزکابان دارم همراه شما کتابو میخونم و قرار بیشتر لذت ببرم. خوشحالم امیر که داری پا به پا با کتاب با ما پیش میای. عارفه برامون نوشه من چند سال قبل یک بار نسخه صوتی کتابا رو شنیدم، ولی فیلم‌ها رو به اندازه موهای سرم دیدم. حالا با شنیدن لوموس تصمیم دارم دوباره کتاب‌ها رو بخونم. خلاصه که ممنون که وقت می‌ذارین و در کنار جو شادی که ایجاد می‌کنید ما رو به دنیای هری پاتر می‌برید. حمایت ناچیز منو بپذیرید و با همین فرمون برین جلو. عارفه خیلی خوشحالم که تو هم داری با کتاب‌ها پیش میای و همراه ما هستی. میم 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 کسی هستش که از هفته تو اپیزود پیش با عنوان میم میم من ازش نام بردم، بعد این بار دوباره از همون پشتیبانی مالی کرده و نوشته که امیدوارم به 200 تا میم برسم و شما همینجوری ادامه بدید. ما راضی به زحمت نیستیم که هر بار یه میم اضافه بکنی، یه دونه میم هم بذاری ما میفهمیم شمایی، دست درد نکنه. اولدوز بیدلی هم اگه درست بگم فامیلشو برامون نوشته که دمتون گرم و مثل همیشه عالی بود، من یه دور از یوتیوب و یه دور از کست باکس میشنوم و واقعا حال میکنم. ما خیلی حال میکنیم که شما حواستون به این قضیه هست، یعنی همین اتفاقای کوچیکی وقتی از پشتیبانی حرف میزنیم دقیقاً از چی حرف میزنیم، یعنی دقیقاً راجع به همین مسئله که وقتی ما میگیم از یوتیوب بشنوید یا یوتیوبمون رو حمایت بکنید، دقیقاً به خاطر همین چیزاست، همین کارهای کوچیکی که از با پشتیبانی مالی میکنه و واقعاً ازتون ممنونی.
من اجازه دارم به اینم اشاره کنم که ما هم حواسمون هست و چه فامیلی زیبایی داری بیدلی اگه درست باشه، و من همینجا یاد کتاب بیدل نقال افتادم که نوشته دیگه ای از خانم رولینگ عزیز هستش.
خب مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. همونطور که میدونید ما هر یک شنبه ساعت 8 بعد از ظهر توی کلاب هاوس با توجه به موضوعی که شنبهش پخش شده یه روم میذاریم و راجبش صحبت میکنیم و موضوعش رو هم توی شبکه‌های اجتماعیمون میگیم و تو توییتر و تلگرام و اینستاگرام هم عنوانش میکنیم. خیلی خوشحال میشیم اگه اونجا بیاید و نظراتتون رو به صورت صوتی به ما بگید و همراهمون باشید هر هفته. به غیر از اون حتما شبکه‌های اجتماعیمون هر جایی که هستیم اگر میتونید ما رو دنبال بکنید، تو یوتیوب، تو اینستاگرام، کانال تلگرام، و اخبار لوموس رو از اونجا بشنوید. خیلی ممنونیم از پشتیبانیاتون که هر هفته از ما انجام میدید، همین که لوموس رو به گوشهای بیشتر میرسونید، هم پشتیبانی‌های مالی و همین که از یوتیوب میشنوید. و خیلی ممنونم از حسین غریبی بابت ترجمهش و علی خانی بابت موزیک این فصل. خسته نباشید، تا هفته بعد.
تا هفته بعد، خداحافظ.
مرسی، خسته نباشید بچه‌ها.
مرسی که تا الان با همون بودین، منتظرمون باشین، خدا نگهدار.